کار مردم زمین مونده باشه.
همینطوره.
مگر جایی که احساس میکرد یک مسئولی کوتاهی کرده، ولی در غیر از این
مسئله شخصی نداشتن.
نه اصلا نه، انصافا شخص متخلق و صاحب فضائل اخلاقی.
روحشون شاد باشه. خیلی ممنونم از شما. گفتگوی بنده بود با جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای حاج ابوالقاسم، که محبت کردند و با ما گفتگو کردند. از شما ممنونم و شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار شما. خدا
التماس دعا یا علی.
حکایت نامه.
روزی سوداگری بغدادی از بهلول سوال کرد: یا شیخ، من چه بخرم تا سود زیادی حاصل کنم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار کرد و پس از مدتی آنها را فروخت و سود فراوانی به دست آورد. باز روزی به بهلول برخورد. این بار پرسید: بهلول دیوانه، من چه بخرم تا منفعت زیادی به دست آورم؟ بهلول این بار گفت: پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این بار رفت و سرمایه خود را پیاز و هندوانه خرید و انبار نمود و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه های او پوسید و از بین رفت و ضرری فراوان کرد. فوری به سراغ بهلول رفت و به او گفت: اول بار که با تو مشورت کردم گفتی آهن بخر و پنبه و نفع فراوانی حاصلم شد، ولی بار دوم این چه پیشنهادی بود که کردی؟ تمام سرمایه‌ام از بین رفت. بهلول در جواب آن مرد گفت: روز اول که مرا صدا زدی گفتی شیخ بهلول، و چون مرا شخص عاقلی خطاب کردی من هم از روی عقل به تو پیشنهاد دادم، اما دفعه دوم مرا بهلول دیوانه خواندی، من هم از روی دیوانگی به تو دستور دادم. مرد از گفته خود خجل شد و از بهلول پوزش طلبید. این حکایت و توجه به رعایت ادب و تمسخر نکردن دیگران آیه شریفه 11 از سوره مبارکه حجرات را یادآور می شود که خداوند در بخشی از آن می فرماید: و در میان خیش عیب جویی مکنید و یکدیگر را به لقب‌های بد مخوانید، پس از ایمان پرداختن به فسق بد رسمی است و هر کس از این کار باز نگردد اینانند که ستمگرانند.
این حکایت زیبا و این فراز زیبا از استاد محمود عبدالحکم تقدیم شما عزیزان شد. 7:33 مجله صبحگاهی تسنیم تقدیم شما عزیزان میشه. امیدوارم که همراه ما باشید تا پایان برنامه که حدود ساعت 8 صبح خواهد بود. اما پیامک های ارزنده شما. استاد عزیزمون جناب آقای شادالویی از پیشکسوتان قرآنی پیام دادن، گفتن سلام علیکم، صبح روز چهارشنبه 16 خرداد 1403 در مدینه النبی دعاگو و نائب الزیاره شما هستم. به 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 استاد شادالویی، خیلی ممنونم. همه شنونده های عزیز رادیو قرآن دوست دارن که زیارت بکنند مزار شریف رسول مکرم اسلام رو، اون مکان مقدس رو، و شما نایب الزیاره ما باشید انشاءالله، خدا حفظتون کنه. گفتن که سلام، ادب گنجی بود مخفی که مادری و پسری آن را ظاهر کردند، و آن مادر و پسر که هستند؟ ابوالفضل العباس و مادر او حضرت ام البنین. و گفتن که صلی الله علیک یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. آقا مجید عسکری از لنگرود، خیلی ممنونم از شما. ادب شخصیت انسان رو نشون میده. با مردم مهربون باشیم. قرآن ما رو به ادب دعوت میکنه. در مسیر قرآن ادب آموختم. خانم کبرا تیموری از تهران این پیامک رو فرستادن. آقا رضا از سنندج گفتن که سلام استاد، بی ادب به جایی نمیرسه. مدد یا غریب الغربا، نظری کن یا امام رضا. انشالله خدا به شما سلامتی بده، امام رضا دستگیر همه ما باشد انشاءالله. این آیه 11 سوره مبارکه حجرات، اصلا این سوره حجرات خیلی زیباست، دو صفحه ولی یه عالمه توش مفاهیم ناب هست مثل بقیه قرآن. اما خب سوره حجرات خیلی دقیق بعضی از مسائل اجتماعی رو بیان کرده. یکی از مسائل همین ادب و اخلاقه. آقا اسم نذار رو کسی، به کسی توهین نکن، بدزبانی نکن، غیبت نکن، نمیدونم سوء ظن نداشته باش، تهمت نزن و و و که میتوانیم بخوانیم. چقدر خوبه که در این اتفاق پیش روی ما انتخابات، یک انتخابات اخلاق مدار، ادب محور و تواضع محور باشه انشاءالله، توسط کسانی که قرار بشینن با همدیگه بحث کنن. آقا توانایی های خودتو بگو، برنامه های خودتو بگو، چرا دیگری رو میخوای خراب بکنی؟ چرا با خراب کردن دیگری میخوای بالا بری؟ اتفاقا با احترام گذاشتن به حرف او، با پررنگ کردن نقاط مثبت او، به او که باریکلا من این نکتهی که تو گفتی رو بهش توجه نکرده بودم، اگر من منصبی به دست بیارم، رئیس جمهور بشم، اتفاقا این نکته مثبت تو هم استفاده میکنم ازش، خیلی ممنونم که بهم یاد دادی، خدا خیر بده. همون کاری که رئیس جمهور شهید ما انجام داد، من یادم هست ایشون گفتن که آقا کسانی که برنامه خوبی دارن ارائه کنن، ما استفاده میکنیم. اونایی که میخواستن رئیس جمهور بشن نشدن، برنامه خوبی دارید ارائه کنید ما استفاده کنیم. بله این میشه اخلاق. خدا انشاءالله همه ما رو متخلق کنه به اخلاق الهی.
صبحتون بخیر باشه شنونده های محترمی که دارید ما رو با مجله صبحگاهی تصمیم در رادیو قرآن همراهی میکنید. من در کلینیک رضایی شهرستان دامغان در استان سمنان قرار دارم که شاهد حضور پزشکان جهادی متخصص طب ایرانی هستم. در خدمت جناب آقای رعیت هستم، رئیس شورای جهادی شهرستان دامغان. ازشون میخواییم راجع به این کار نیک خداپسندانه بیشتر جویا باشیم. آقا سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. گروه جهادی حکمت یک تیم متخصص طب ایرانی هستن که با دعوت بسیج سازندگی و شورای جهادی شهرستان دامغان 14 و 15 به نیت شهدای خدمت و برای روح امام راحل شهرستان دامغان آمدن و تقریبا از دیروز صبح ساعت 9 به طبابت مردم پرداختن که معمولا قشر کسایی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن اولویت اول ما بودن، بعدش هم مردم عادی، هر کسی مراجعه کرد هم ویزیتش کردم، هم الحمدلله داریاشون به صورت رایگان بود که تقریبا به نظر خود ما یک رضایت تقریبا 95% داشتیم. همه عزیزانی که آمدن اینجا هم بیماریشان کمتر شد، هم تسکین پیدا کردن و همین که واقعا راضی بودن از این طرح.
خدا رو شکر. آقای رعیت، فقط در شهر دامغان متمرکز بودن استقرار داشتن یا در روستاهای مختلف هم حضور داشتن پزشکان محترم؟
نه، چون زمانش کم بود، فقط همین دو روز بود ما در کلینیک تخصصی رضایی اسکان پیدا کردن بچه ها و اما تو روستاها اطلاع رسانی کردیم و بسیج سازندگی حتی برای اون روستایی هم که تقریبا میخواستم بیان میتونست وسیله هم تهیه کرده بود که بیانم.
انشاءالله برای آینده در روزهای آتی چه برنامه ایده؟
اگر بتونیم این طرح هر 2 ماه یا 3 ماه یک بار انجام بدیم، تقریبا لحاظ پزشکی هم به شهرستان دامغان یه مساعدتی میشه که مردم دیگه در کارهای پزشکیشون رو همین در شهر دامغان انجام بشه. این طرح با کمک بسیج سازندگی و شورای جهادی شهرستان دامغان انجام شد که من بنده به سهم خودم از زحماتی که بسیج سازندگی به ما کمک کرد که این طرح با موفقیت انجام بشه تقدیر و تشکر لازم رو میکنم.
در این لحظه از بخش گزارشی میخوام صحبت کنم با مسئول محترم گروه جهادی حکمت، آقای دکتر عالی. سلام به شما، صحبتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شما. بنده سید محسن عالی سیف الدین هستم، مسئول گروه جهادی حکمت، گروه تخصصی طب ایرانی که بحث آموزش سبک زندگی از نگاه طب ایرانی و بحث اصلاح سبک زندگی با نگاه طب ایرانی اسلامی و بحث ویزیت رایگان بیماران رو و توزیع داروهای مجوزدار طب ایرانی و انشالله ما در شهر دامغان داریم.
بله، این خدمت صادقانه شما، این حرکت جهادی شما توسط بسیج سازندگی استان سمنان، شهرستان دامغان و سید الشهدای استان تهران برگزار شده، درسته؟
بله. به من یه توضیح بهتون بدم، گروه های جهادی مجوزش رو از بسیج سازندگی استان ها میگیرن که متولی این کار هستن. خاصگاه بحث گروه های جهادی خود سازندگی ها هستن. این مجوز از استان ها صادر میشه واسه سازندگی. ما گروه جهادی به صورت خودجوش این پزشکان، این متخصصانی که الان با ما همراه هستن، این عزیزان وارد این گروه جهادی میشن به خاطر اینکه هویت پیدا کنه که بدونن که از کجا اومدن، چه کاری میخوان انجام بدن. با شورای جهادی دامغان، ما تو هر شهرستانی شورای جهادی داریم که گروه های جهادی میان انتخابات برگزار میکنن، شورای جهادی رو تشکیل میدن. این شورای جهادی میاد توی این منطقه بحث مشکلاتی که این منطقه دارد تو 14 تا عرصه میان نیازسنجی میکنن. بر اساس این نیازسنجی گفتن که این منطقه مشکل بحث سبک زندگی داره و مشکلات این مباحث رو داره، رو همون حساب این تیم تخصصی ما رو دعوت کردن، گفتن که شما با پزشکانتون بیاد اینجا، هم بحث آموزش سبک زندگی باشه، هم بحث اینه که ویزیتایی که انجام میدید ویزیتای طب ایرانی هستش، به اضافه که داروهایی که داریم میدیم داروهای گیاهی است. این عزیزان از ما خواستن، ما اومدیم هزینه های این داروها رو کلن خیرین خود همین شهر دامغان، استان سمنان و کل کشور که خبردار شدن، ما اطلاع رسانی کردیم که ما داریم میریم اردوی جهادی، این عزیزان واریز کردن، ما به همون مقدار دارو گرفتیم، داروهای مجوزدار طب ایرانی که همش گیاهی هستش، ما اینا رو تهیه کردیم. این عزیزان از دیروز دارن میان. طبق ابلاغ سیاست سلامت کشور ماده 12 بحث تلفیق طب ایرانی و طب نوین هست که اگر اینم در شهر دامغان اتفاق بیفته، این مردم بیشتر استقبال خواهند کرد تو این عرصه. قرار شد که ما این برنامه ادامه دار باشه که این عزیزان وقتی درمانی رو شروع کردن باید پیگیر درمان باشن، که ما در ماهای دیگه هم به این عزیزان به این شهر مراجعه می‌کنیم و این عزیزان رو دوباره این پزشکان متخصص خواهند دید. انجمن علمی دانشجوی دانشگاه شاهد، طب ایرانی دانشگاه شاهد تشکر کنم که این عزیزان هر موقع گروه جهادی برای شهر ما، چون که 10 روز در ماه مبارک رمضان در شهر زیرکوه خراسان جنوبی بودیم، که این عزیزان روزه‌دارم بودن تو اونجا، پذیرای بیمارا بودن، ما تقریبا توی استان خراسان جنوبی از وجود این انجمن پزشکان و متخصصان این انجمن دانشجویی استفاده بردیم و این خدمات رو به مردم انجام دادن. از شرکت‌های داروسازی که تو این قضیه به ما کمک کردن که داروهای ارزان قیمت به ما دادن که ما بتونیم این داروهای بیشتری با قیمت پایین‌تری تهیه کنیم و به بیماران بتونیم عرضه کنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم الهی که صاحب قرآن همیشه حافظتون باشه، حافظ این اندیشه‌های نیکتون باشه. خدا نگهدار شما.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
بارك الله، چقدر زیبا بود این تلاوت. آیه 90 سوره مارک نحل بود. حدوداً 200 بار خدا در قرآن درباره این که به دیگران کمک بکنیم، اهل احسان باشیم، اهل بخشش باشیم، با این کلیدواژه‌ها با بشر صحبت کرده. یکیش همین آیه 90 سوره مارک نحل بود. الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه در سوره مبارکه بقره. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم یوقنون سوره مبارکه لقمان. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینها رستگارن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این در قرآن کریم آمده در وصف اهل بیت علیهم السلام. یا در آیه هفتم سوره مبارکه طلاق، لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسرن یسرا. توانگران باید به این آیه خیلی توجه کنن. یا آیه دیگری که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه انبتت سبع سنابل. و آیات فراوان دیگری که در قرآن کریم هست و ما رو توصیه کرده به عدل و احسان و کمک کردن و انفاق و دستگیری. ان شاء الله همه ما اهل این فعالیت ها باشیم و از مالمون به دیگران هم ببخشیم با ادب، با مهربانی. چون تو همینجا داریم که میگه که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا، منت و اذیت نداشته باشه اگه میخوای کمکی هم بکنی. همه اینها رو باید در کنار هم دیگه داشته باشیم. خدا ایشالله ما رو مؤدب کنه به آداب الهی. بریم خدمت استاد عزیزمون جناب آقای سلیمی نازنین و در بخش طعم عسل صحبت های شیرینه ایشون رو بشنویم.
به کارشناسی استاد عباس سلیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن، همراهان صمیمی برنامه طعم عسل. زنده نگه داشتن ارزش‌های انسانی در جامعه یک تکلیف دینی و عقلیه. گاهی این خصلت‌های خوب موجب هدایت انسان‌ها میشه. با اسمش اگر اشتباه کردن، اگر مسیر رو کج رفتن، جبران کنن و در صدد انجام کارهای نیک و پسندیده بر بیان. اگر ما موفق بشیم اخلاق جوانمردی و فتوت و فضائل پاک رو در جامعه ترویج کنیم و در مواقع لزوم نیز چشم از خطای دیگران بپوشانیم، آثار و برکات فراوانی نصیبمون خواهد شد. در قرآن کریم بیش از 100 آیه پیرامون احسان و نیکوکاری وجود داره. از جمله 195 آیه کریمه سوره مبارکه بقره که می‌فرماید احسنوا ان الله يحب المحسنين. نیکی کنید، نیکوکاری کنید، خداوند نیکوکاران را دوست دارد. پس ببینید به موجب این آیه محبوب شدن نزد خدا مستلزم نیکی کردن به مردمه. عجیبه که گاه حتی کار نیک و پسندیده از سوی افرادی که کجراهه رفتن هم مورد تحسین قرار میگیره. جناب میرزا ادیب، شاعر و نویسنده اردو زبان پاکستانی اهل لاهور، که در سال 1999 میلادی مرحوم شد، در یکی از کتابهای خودش اینجوری نوشته: در دهه 60 میلادی برای پیدا کردن یک شغل مناسب راهی دهلی شدم. روزی سوار اتوبوس شدم. وقتی از اتوبوس پیاده شدم، دست در جیبم کردم، آه از نهادم برخاست. متوجه شدم که دزد تمام 9 روپیه‌ای که در جیبم داشتم با نامه‌ای که برای مادر پیر و مریضم نوشته بودم به سرقت برده. توی نامه نوشته بودم: مادر مهربانم، من کارم را و شغلم را از دست داده‌ام و این ماه نمیتوانم مبلغ 50 روپیه ای را که هر ماه برای مخارج زندگیت میفرستادم ارسال کنم. فقط همین 9 روپیه را داشتم که با این نامه برایت میفرستم. این نامه تو جیبم بود و چون پول تمبر و هزینه پست را نداشتم همینجوری مونده بود. وقتی دیدم که اون را هم دزد از من زده، خیلی دلم گرفت. دیدم متاسفانه همون 9 روپیه هم به مادرم نرسید. چند روزی گذشت، من بیکار بودم. نامه ای از مادرم به من رسید. می ترسیدم نامه رو باز کنم. می ترسیدم منو به خاطر بیکفایتی، به خاطر اینکه بیخرجی مونده، سرزنش بکنه. به هر حال توکل به خدا کردم و نامه رو باز کردم. با کمال تعجب دیدم که مادرم برای من نوشته: مادر جان، کلی برای دعای خیر کردم. چون با اینکه کار خودت را از دست داده بودی، اما فداکاری کردی، بزرگی کردی. 50 روپیه تو را دریافت کردم. الحمدلله مشغول زندگی هستم. من هاج و واج مونده بودم. یکی دو روز دیگه یک نامه دیگه دریافت کردم. برای من نوشته بود که: سلام، من آدرس تو را از پشت نامه مادرت پیدا کردم. 41 روپیه روی 9 روپیه تو گذاشتم و 50 روپیه را برای مادرت فرستادم. راستش من بعد از اینکه جیب تو رو در اتوبوس زدم و پول تو رو سرقت کردم، نامه رو که باز کردم دیدم فرقی بین مادر من و مادر تو نیست. چرا باید مادر تو گرسنگی بکشه؟ به همین خاطر پول رو تکمیل کردم و فرستادم. من رو ببخش. این نامه از طرف اون دزدی بود که پول این جناب میرزا ادیب شاعر پاکستانی رو زده بود. ببینید، گاه حس نیکوکاری، وجدان و شرف انسانی باعث میشه که انسان به مسیر صحیح زندگی برگرده. خصلت‌های زیبا، صفات اخلاقی پسندیده میتونه نجات بخش انسان باشه. در مقام جوانمردی و نیکوکاری و احسان از یک درخت نباید کمتر بود که سنگ میخورد ولی بار بر زمین میریزد. خدا نگهدار و التماس دعا.
ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
سبحانه تو رب كريم، تو پاکه ارتری شان عظیم، امیده تجسه اره دعا، تو بخش دیهم بندوک خطا. یا رب
پاکه ارتری شان عظیم، امیده تجسه اره دعا، تو بخش دیهم بندوك خطايا رب. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق و یاری، همه آفاق گلستان بینی، همه آفاق گلستان بینی. دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. از مزیق جهات در گذری، وسعت ملک لامکان بینی. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. و
وحده لا اله الا هو.
بایستی با تأدب با رعایت جهات اخلاقی جهات شرعی اینجوری باید رفتار کرد، حرفاشون رو بزنن متاها بدون اهانت بدون تهمت با اخلاق خوب برخورد بکنن. این روش کار اینه.
یار مستکبران تا همیشه دست اهریمن ز دامان تو دور، میهن من کشور آزاد مردان غیور، تا همیشه دست اهریمن ز دامان تو دور، میهن من کشور آزاد مردان غیور.
کشور عزیزمون ایران اتفاقات و رویدادهای مختلفی رو تجربه کرده. یکی از این اتفاقات پیش روی ما انتخابات هست. رهبر معظم انقلاب این گونه فرمودن: انتخابات پیش روی ما یک پدیده پردستاورد است. این حماسه انتخابات مکمل حماسه بدرقه شهیدان است. روحشون شاد باشه شهدای عزیز خدمت که ما اونها رو از دست دادیم، اما خونشون قطعا کار خواهد کرد و کارسازی خواهد کرد و اتفاقات مبارکی رقم خواهد زد. ملت ایران احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب اسلامی. آقای معیارها رو دقت کنید، یه بار دیگه بگم: فعال، پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب اسلامی. انشاءالله که کسانی رو که ما خواهیم دید و در عرصه انتخابات با هم رقابت خواهند کرد این گونه باشند و ما هم به نفر اصلح و بهترین شخصی که میتونه کشور رو اداره بکنه رأی بدیم و یک انتخابات پرشور رو داشته باشیم. با سلام و صبح بخیر. کسانی که در انتخابات منتخب میشوند، یعنی منظورشونه که شورای نگهبان اونها رو تایید صلاحیت میکنن، در مناظرات خود ادب و احترام رو رعایت کنن و چنان رفتار کنن که شخصیت ولایی داشته باشن. عباس آقای خدمتی از کاشان این پیامک رو برامون فرستادن. از لطف و محبت همتون ممنونم. لطف کردید، همراهی کردید، یه عالمه پیام اومد نتونستم بخونم، ببخشید. ان شاءالله ادب سر لوحه کار همه ما باشه، که هست شما مؤدبید به ادب الهی. ان شاءالله خدا به شما توفیق بیش از پیش بده. یا علی مدد، التماس دعا و خداحافظ.
آیه های انقلاب.
اسم اعظم عبارت از اون اسمیست که و اون علامتی است که واجد همه کمالات افتعالا هست به طور ناقص، و به طور ناقص یعنی نقص امکانی، و واجد همه کمالات الهی هست نسبت به سایر موجودات به طور کمال. اون اسم است. اون موجوداتی که دنبال اون اسماء اعظم میاد، اینها هم واجد همون کمالات هستند، منتها به اندازه سعه هستی خودشون، به اندازه سعه وجودی خودشون، تا برسد به همین موجودات مادی. این موجودات مادی را که ما خیال میکنیم که یه موجودیست که علم ندارد، هیچی ندارد، قدرت علم، هیچی که از کمالات را ندارد، اینطور نیست. ما در حجاب هستیم که نمیتوانیم ادراک کنیم. همین موجودات پایین هم که از انسان پایین ترند و از حیوان پایین ترند و موجودات ناقص هستند، اینجا هم از همه اون کمالات منعکس است، منتها به اندازه سعه وجودی خودشون. حتی ادراک هم دارن، ادراک هم دارند. ادراک همون ادراکی که در انسان هست در اونام هست.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق،
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو.